أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. فصل کلی که البته ما یک مقدار از بحث سابق رو هم میخونیم تا انسجام بحث معلوم بشه. ذهنم بود که این بحث کجا رسیدیم، اونی که نوشته شده تو سایت درست حالا مختصری از مرحوم شیخ مکاسب شیخ رو متعرض میشیم برای انسجام بحث. عرض کنم که بحثی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه عنوان کردن به طور کلی شروط متعاقده این بود، عنوانی که داشت شروط متعاقده. انشاءالله بعد بحث بعدی شروط عوضه اینه. این یه نکته فنی هست که این نکته فنی رو در نظر داشته باشیم. البته ما چند بار گفتیم امروز اصطلاحاً، چون این اصطلاح در کتب فقهی ما نیامده، این میاد و الان ابتلاء جهانی داره. این مسئله یک مسئله است که در سطح جهانی مطرحه. یه اصطلاحی در سطح حقوقی مطرحه، عقود رو به طور کلی به دو قسم تقسیم میکنه، تقسیمات مختلفی داره. یکیش عقود رضایی و عقود شکلی. عقود شکلی عقدهای از قراردادهای است، عقد یا قرارداد به اصطلاح امروز یا پروتکل به قول غربی ها. عرض کردیم در اصطلاح آیان یک امری است، یک تعهدی است که از طرفین، خوب دقت کنیم، تعهد ممکن از یک طرف باشه، نه، یک تعهدی که از طرفین و این تعهد گره خورده به حسی که قابل جدا شدن نیست، این رو اصطلاحاً عقد میگن. مثل دو تا نخ تناب بیارین، این رو بچسبین گره. خودش عقده به معنی گره هست در لغت عربی، عقده به معنی گره. ولذا تعریفی رو که به طور متعارف در کتب فقهی ما آمده، عقد رو عهد مشدد گرفتن، عدهش رو هم عهد مؤکد گرفتن، تعبیر به عهد مؤکد کردن. همون عهده اما قوی تر از عهده. عهد تعهده، تعهدیست که طرف میده. عرض کردیم که رو هم مرارن یک نسبتی که بین شی و یک چیز خارجی پیدا میشه، این اصطلاحا تعهد میگن، نسبتی که ایجاد میکنه. مثلا تعهد میده مثلا پلان ساعت بیاد منزل شما، به عهده میگیره بیاد درس بده مثلا، این رو عهده میگیرن. اون وقت این نسبتی که پیدا میشه بین شخص، بین مکلف، بین مواطن به قول امروزی ها یا به قول ایرانی ها شهروند یا سیتیزن، این نسبتی که پیدا میشه با عمل رو عهده تعهد میگن، و اون چی که انجام بناس داده بشه عهده میگن. عهدهش اینه که این کار رو انجام بده، عهده گرفته که تعلیم بکنه بچه شما رو درس بده. و اگر این عهده از دو طرف باشه و به تعبیرشون مشدد باشه یا مؤکد باشه، این رو به اصطلاح عقد میگن. اصطلاح عقد مال اینه. البته ما یه روایت واحده داریم، بیش از اون روایت هم نیست، در این تفسیر علی بن ابراهیم آمده، سند روشنی نداره، یعنی در کتاب سندش صحیحه اما تفسیر مال علی بن ابراهیم نیست، که اوفو بالعقود یعنی العهود. خیلی عجیبه، یعنی وجوب وفا فقط به عقد نیست، به عهد هم میخوره. لکن معروف اینه که به عهد وجوب وفا نداره. این یک اصطلاح فنی ها، این اصطلاحات فنی رو دقت کنید. و بند حساب و تقصیر عرض کردم، ما در قرآن یه مورد داریم که کیف تأخذونه و قد افضا بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا. زنها با یک میثاق، میثاق همون عهده، در خود قرآن داره و انکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، میثاق یعنی عهد. امروزه در کشورهای عربی همین لفظ کنوانسیون که تو ایرانیا میگن، اون رو تعبیر به معاهده میکنن، میثاق میکنن. کنوانسیون بین المللی میگن میثاق دولی، میثاق دولی یعنی کنوانسیون بین المللی. در خود قرآن اصل این مطلب که کشور اسلامی میتواند با یک کشور دیگری میثاق و تعهدنامه داشته باشه، این امضا شده اصل این مطلب. این نکته ایست، خیلی نکته جالب توجهیه، دقت کنید. چون در بین علمای اسلام رسم بر این بود، همون قرنی که الان در بحث اصول عرض کردم بعد از زمان ملوکیت و اینها، یک کاری که بین فقهای اسلام شد که مسائل جدیدی که در دنیا پیش میاد چیکار بکنن، برنامه تقریبا به طور طبیعی اینطوری شد. هر چیزی که اصل قرآنی داشته باشه اون رو انتباه بدن. مثلا همین که در قرآن آمده به امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق، درست شد؟ یه تعهدی، یه کنوانسیونی بین شما و بین یه قوم باشه، این خود قرآن داره. اینا آمدن تمام میثاق های دولی میگن میشیم تعمیم بدیم، چون اصل میثاق قرآن اثباتش کرد. دقت کردین چی میخوام بگم؟ اصل میثاق در قرآن آمده. این خیلی نکته مهمی است که در استنباط خیلی تأثیر گذاره. اصل میثاق در قرآن آمده، ما میتونیم میثاق های بین المللی هم با این امضا بکنیم، چون همیشه قرآن قبول کرده که اصل میثاق باید بشه عمل بشه. وقتی در آیه مبارکه داره که کیف تأخذونه، این تأخذونه به مهر بر، چطور شما این مهر رو از زنها میگیرین؟ وقد افزا بعضکم الی بعض، افزا کنایه از اون آمیزش جنسی است، چون در قرآن لامستم و اینا در کنایه داره که شما افزاست که دیگه نمیخوام معنا کنم. و اخذ نمنکم، یکی دیگه این که اضافه بر این که افزا بعضکم الی بعض، و اخذ نمنکم، زنها از شما میثاق غلیظ گرفتن. مراد از میثاق غلیظ عقد نکاحه. در قرآن به جایی که تعبیر بشه میثاق مؤکد، عهد مؤکد، تعبیر شده به میثاق غلیظ. یعنی زن به شما گفت که زوجت که نفسی به این قدر، وقتی که این مطلب رو گفت، پس همچنان که با این کلمه، دقت کنین، با این کلمه زن زوجه شما میشه، با همین کلمه هم شما این پول به عهده شما میاد. این میثاق غلیظ، یعنی با همین کلمه این مهر بود. ولذا اگر ما باشیم و طبق قاعده باید مرد هر صورتی که زنش رو طلاق بده مهر رو کامل بده. روایت آمده که در باب طلاق اگر قبل از دخول بود نصف مهره. ولذا در عده از موارد که مثلا نیست گفتن نه اونجا مهر کامل، مثلا متعه، در باب متعه اگر زن رو متعه کرد، حالا فرض کن 10 ساعته، 1 روزه، 10 روزه، 5 روزه، و بعد مهری قرار داد، طلاقش مدت بخشی چون طلاق نداره، اونجا باید مهر کامل بده. چرا؟ چون طلاق نیست اونجا. نصف مهر، تنصیف مهر علی خلاف القاعده است. دقت کردین؟ امری که علی خلاف القاعده شد مورد خودشه. یا اگر زن مرد، یا اگر زن شوهر مرد. اینجا البته روایت، چند تا روایت داریم که مهر نصف میشه، اما روایت هم داریم که تنصیف میشه. ما باشی و مقتضی القاعده تنصیف باید بشه، نه کامل باید بده، چون عنوانی که هست عنوان طلاق، عرض کردیم طبق قاعده، روشن شد؟ طبق قاعده باید مهر رو کامل بده. این میثاق غلیظ همچنان که با این لفظ زوجیت حاصل شد، انشاء دیگه، زوجیت حاصل شد، در ذمه اون هم مهر حاصل شد، فرق نمی‌کنه یکیه. کیفه تأخذونه، چطور میخواید مهر از این زن بگیرین؟ وقد افزا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم، زنها، چون عقد نکاح هم از طرف زن خونده میشه، زن میگه زوجت که نفسی. عرض کردیم مرحوم آقای خویی نوشتن زوجیت یک امر قائم بین طرفینه، ولذا هر دو طرف میشه. نه، این قبول نکردم فقهای ما، زوجیت درست قائم بین طرفینه، اما انشاءش از طرف زنه، ایجاب از طرف زنه، از طرف برد رو ایجاب نمیدونن. حتی خوب دقت کنید، حتی اگر مثلا جوری بشه که مرد اول بگه، روایت داریم، این تو روایت داریم، اگر میخواد، دقت کنین، اگر زن میخواد ایجاب بکنه میگه زوجت که نفسی، اگر مرد بخواد انجام بده این کار رو که قبول مقدمه بشه، استرا میگه قبول مقدم، اون میگه اتزوجو کی، نمیگه زوجت رو، اتزوجو که علاکه، در روایت ابان تقلبه، اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه به کذا و کذا، لمدت کذا به کذا. ببینید در رو داره، فعضا قالت نعم فعی زوجه سوک، اصطلاحاً به این نمیگن ایجاب رو مرد انجام داد، اصطلاحاً به این میگن مرد قبول رو مقدم کرد. اصلا دقت میکنید اونجا صیغه ماضی بود باب تفعیل بود، اینجا صیغه مضارع باب تفعل هم هست، دو سو بابه. خیلی ظرافت کار این نکته ایست که در کارها هست. این مخواد به همون بحثی رو که اول مطرح کردم، اینا رو بهش اصطلاحاً عرض کردیم. ما عقد شکلی داریم، عقد رضایی داریم. عقد شکلی عقدهایی است که دارای شکل معینیه، ضوابط معینی دارن. مثلا بیع در فقه اسلامی ما شکلیه، یعنی صیغه معین، لفظ معینی میخواد. فرض کنیم به این که متعاقدین میخواد، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین میخواد. این اصطلاح میگن عقد شکلی، عقدی است که شکل معینی داره. الان هم در کنوانسیون بین المللی چیزایی هست که اینا شکلیه، یعنی منظمه. در مقابلش عقد رضایه. دقت کنید، عقد رضایه این که شکل نداره، با هم دیگه اتفاق میکنید. مثلا من میگم آقا این خونه رو به شما فروختم، تا مدتی یک ماه شما اینقدر بدین، من مثلا به شما بشین تو خونه تا دو مدت دو ماه اینقدر بدین، بعد سه ماه تو خونه بشینید، بعد مثلا پس بعد اینقدر بدین، این پول کل خونه میشه. یعنی قراردادیه که خودمون ایجاد میکنیم، توش بیع هست، اجاره هست، جعاله هست، چند تا قید عقد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. دقیقا این رو اصطلاحا بهش میگن عقد رضایی. سابقا هم چند دفعه مطرح کردم و عرض کردم سنهوری که این کتابش در حدود 700 سال قبل نوشته، اعتقادش اینه که با وضعی که الان ما در سطح جهانی داریم، خوب دقت کنید، طبع روابط بین الملل اقتضا میکنه رو به عقد رضایی برن، عقدهای شکلی کم میشه. و طبیعتا ما عرض کردیم عقد رضایی یک مشکل کلی داره، چون مثلا میگه آقا این تا یک ماه اینقدر میدید، ماه دوم مثلا اینقدر میدید، ماه سوم بعد اجاره باشه، بعد دو مرتبه اینقدر نصف خونه ملک شما بشه، یه جمع بین اجاره و بیع و اینا. حالا اگر سر ماه نشد و این پول نداد، مشکل درست میکنه دیگه. ما عرض کردیم عقد رضایی، خوب دقت کنیم، از مصادیق قراره. عقد رضایی یک متن هست، نه نبی و ان بیع القرار. یه متن دیگه هست، نه نبی و ان القرار، نه بیع. اصولا معامله ای که درش قراری باشه پیغمبر نهی کرد. از کردیم قرار در لغت عرب هم تفسیر شده به معنی خدعه و نیرنگ، هم تفسیر شده به معنی جهل، هم تفسیر شده به خطر که ما به فارسی میگیم ریسک. قرار همون ریسک در فارسی لفظ خارجی رو به کار می‌بریم، خطر. و مرحوم آقای ناینی قدس الله نفسه میفرماید صحیحش اینه که این سه تا معنا طولی هم، اصلا نه نبی انقدر در طول هم هن. اولا جهل، دو جهل منشأ میشه برای اینکه خدعه در کار بیاد، خدعه در منشأ میشه برای اینکه خطر پیدا بشه. پس ما هر سه معنا رو میتونیم بکنیم، هم جهل باشه و رضا فقهای ما در اینکه باید علم به عوضین باشه و همین رو باید تمسک کردن. به همین مناسبت مرحوم ناینی میفرمون درسته هر سه معنا اصطلاحاً سه تا معنا در عرض هم نیستن، سه تا معنا در طول هم هستن. قرار به معنای جهله، جهل منشأ خود است، اگه آدم جاهل بود سرش کلا میگذارن، منشأ نیرنگه، اگر سرش کلا گذارن در خطر واقع میشه. پس میتونیم بگیم نه نبی و ان القرار شامل همه میشه، هم جهل میشه، هم خدعه و نیرنگ میشه و هم خطر ریسک داشته باشه. این جور معاملات دائما در معرض ریسکه، دائما. یعنی چون ممکنه یک قیدش بعد دو ماه باحصل نشه، بعد سه ماه نشه، این مشکل پیش میاد دیگه، طبیعی است اصلا. و لذا حتی المقدور سعی کلی، البته هست اینها با تمام این ریسکی که هست، ببینید بشر امروز خیلی کله شق قدرش میخواد ریسک انجام بده، اما هنوزم که هنوزه در خیلی از این کنوانسیونای، البته در کنوانسیون ببینید سعی میکنم بیشتر شکلی باشه، یه قواعد کلی داشته باشه، اما باز هم باز مواردی پیش میاد که جنبه رضایی داره. و خود سنهوری در این کتاب بیعش نوشته بی در پیش ما عقد رضایی، اشتباه کرده، بی عقد شکلیه. دقت کردن چی شد؟ بی اگر عقد شکلی شد شرایط میخواد. این که میگیم الکلام فی شروط المتعاقده، الکلام فی شروط العوضه، روشن شد؟ اگر عقد رضایی باشی کلام نمیخواد دیگه، شروط متعاقده نمیخواد، شروط عوضه نمیخواد، روشن شد؟ این که مرحوم شیخ فصلی رو در شروط در مثلا صیغه، صیغه باید به چه شکل باشه؟ آیا به مضارع میشه انجام داد یا نه؟ مثلا ابی و که حاضر کتاب، آن گفتن نمیشه. این نکته رو هم دقت بکنیم، خیلی لطیف اینجا بگیم، ولی سابقا گفتیم چون به حساب عقود جز امور انشایی هست، عرض کردیم امور انشایی اعتباراتی هستن که انجام میده. اعتبار رو انشاءالله من توضیح میدم به دو شکل اساسی قانونی و اعتبارات شخصی بدونن. اعتبارات قانونی همین قوانین که هست، اعتبار شخصی اون چی که شما اعتبار میکنید، عقود، ایقاعات، قسم، اینا همه جزء اعتبارات شخصی هست. مثلا این کتاب به شما فروختم به اینقدر، ممکنه قیمت کتاب در بازار بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، این اعتبار شخصی، این عقود اعتبار شخصی هست. در این اعتبارات شخصی نکته اساسی، چون امر اعتباری اینه مرحوم آیه طباطبایی تو اصول فلسفه داره در ادراکات اعتباری. البته بعضی گفتن که ایشون ادراکات اعتبارات قانونی هم داره، اونی که ما خوندیم اعتبارات ادبیه، اعتبارات قانونیش کمه، خیلی کمه. و ما بالعکس اون چی که بحث میکنیم اعتبارات قانونیه بیشتر نه اعتبارات ادبی. اعتبارات ادبی که ایشون فرمودن ما کمتر مود، اعتبارات ادبی مثل تشبیه، مثل مجاز زیدان اسدان اینطوری، این بهش میگن اعتبار ادبی. اعتبار قانونی این واجبه حرامه، این مال توست مال من، اینا هم اعتبار قانونی هم. این فرق بین اعتباره، ان شاءالله توضیحاتش میاد. ببینید در اعتبارات، در امر اعتباری، قوام امر اعتباری دقت کنید، یک این چی، این چیزی نیست، این باید احراز قبول بکنیم. دو ما میخواییم او رو ایجاد بکنیم، این نکته اساسی است. سه ایجاد این معنا با لفظه، با لفظ او رو ایجاد میکنیم. چهار دقیقاً لفظی رو باید داریم که دقیقاً همون معنای اعتباری رو اراده بکنیم. خیلی نکته ظریفیه. مثلا اگه بگه به تو که سکنا حادت دار، سکنا این خونه رو بتو، این اجاره نمیشه، چون به تو در لغت برای نقل عینه. شما میخوای نقل منافع بکنی، نقل منافع آجر تو که حادت دار،
یه شکلی باشه، تحول بشه،
مگر اونطور بشه. دقت کردی؟ به تو که، ولی ازای این مثال هم زدیم، به تو که بلا سمن، بعض اون هدیه میشه، اون تحول به عقد آخر هدیه میشه، هدیه صحیح، بعض ما هدیه فاسده، بعض جان بیع فاسده الاخری، بعض جان بیع صحیح لیکن به سمن المصر برمیگرده. لیکن از که این رأی پنجم صحیحه که اصلا این عقد باطله، کلا باطله، به تو که سمن باطله. چرا؟ چون ما بیع رو عقد شکلی میدونیم، یک. دو در عقد شکلی شما باید لفظی رو به کار ببرین که دقیقاً همون معنا رو بگه. و در لغت عربی ما برای امور انشائی لفظ کم داریم، مثل امر، صیغه افعل. لذا در امور انشائی آمدن از جملی، از الفاظی که اساساً خبریان وام گرفتن. دقت کنید چی شد؟ اساساً الفاظی که وضع برای معانی خبری بوده، برای اخبار بوده، از او وام گرفتن. مثلا به تو که داری، این به تو که خبر دیگه، خونه به تو فروختم. چرا این کار کردن؟ چون آمدن دیدن یک، ما مخواهیم بگیم آقا این معنا مسلمه، این قطعیه، بی قطعیه. اگر مخواهیم بگیم قطعیه، صیغه ماضی بیارین، چون صیغه مضارع قطعی اثبات نمی کنه. اگر گفت ابی اوکه، معلوم نیست قطعی این کار، فردا مثلا به تو فروختم، ممکنه الان مراد باشه. پس ما باید یک لفظی رو بیاریم که دلالت بر قطعیت بکنه. اون لفظی که بر قطعیت، صیغه ماضیه. ولو صیغه ماضی در لغت عربی وضع شده برای اخبار، لیکن چون بر این الفاظ در لغت عربی وضع نشده، آمدیم از وام گرفتیم، از الفاظی که برای اخباره، از اونها وام گرفتیم. لذا گفتیم به تو که، صیغه ماضی به کار بردیم. دقت کردیم؟ تا دلالت و لفظ بیرم به کار بردیم. مثلا لفظ اجاره میگیم آجر تو که. این نکته اساسی است مال این جهت که اگر عقود رو شکلی بدونیم، این قواعد باید مراعات بشه. اگر عقود رو رضایی بدونیم لازم نیست. تمام روشن شد؟ پس کلامی رو که الان مرحوم شیخ دارن در این جلد سوم، الکلام فی شرائط المتعاقدین، انشاءالله جلد چهارمش، الکلام جلد چهارم بیه هستم، این تجزیه این کتاب، الکلام فی شروط العوضین. چرا شروط عوضین، معاوضین، صیغه، چرا آوردن این نکته رو؟ نکتهش این بود که بی عقد شکلیه، نه عقد رضایی. وقت چه آثاری بی داره، چه التزاماتی داره، شما باید تسلیم بکنید، باید تسلم بکنید. تمام این آثار در وقتیست که شما اون شکل مراعات بکنید. دقت کردید؟ در عقد رضایی خودتون با ذکر کنه آثار رو، روشن شد؟ نکته فنی مرتبطی در عقد رضایی شما باید بگیم که من از تو خونه میگیرم، که توش اجاره میکنم، که میشینم، اینا رو شما باید بگیم. اما در عقد شکلی لازم نیست، همون شکل رو انجام میدین، تمام آثار بار میشه. یعنی فرق، روشن شد؟ چه نکته ای داره؟ ولذا عقد شکلی قرار نداره. روشن شد نکته؟ چرا؟ چون عقد شکلی آثار خودش رو داره. اگر شما با این شرایط انجام دادی میشه بی، اگر بی شد این آثار رو داره، نقل و انتقال هست، چنین هست، چنان هست، انتقال زمانش که خواهد شد، الی آخر مباحثی که ما در بی میخونیم، در عقود میخونیم. یه نکته ایست که کلن شما الان در قواعد و حقوق بین المللی با شروع هستین، که آیا این عقد عقد شکلیست یا عقد یا عهد عهدی که هست، عهدی از کنوانسیون یا پروتکل که به اصطلاح عقدها باشه، قراردادهایی که داریم، قراردادها مثل عقده، یعنی بالاتر از عهده، بالاتر از کنوانسیون، اینایی که هست به چه شکلی خواهد بود، این تابع این نکته است که ما عرض کردیم. اگر بنا بشه کاری بشه، به نظر ما برای اینکه جلو قرار گرفته بشه، حالا من نمیخواد مثال بزنم، بعضی مشکلات که پیدا میشن الان پیدا شده مال همین جهت، این که این به صورت عقد رضایی بوده و طبیعت عقد رضایی قرار آفرینه، طبیعتش عرض. مگر اینکه قرار رو تحمل بکنیم، چیزی نگیم. غربیا غالبا اینجوریه، چیزی نمیگن، به الا قرار آفرینه، قرار میاد دنبالش. دیگه نمیخوام وارد تطبیقات خارجی بشم. این یک نکته اساسی است. اون وقت این چه ربطی به ولایت پدر و مادر داره؟ چون شیخ فرمودن متعاقدن یا باید مالک باشن یا معزون از طرف مالک باشن. وقت معزون هم به دو قسمه، یا معزون از طرف شارع، این پدر و مادر، ولایت پدر و مادر ما این مدکتر، یا معزون از طرف خود مالک هم، مثل وکالت و اینها، با آدم وکالت بده مالشی بفروشین. پس بنابراین بی عقد شکلیست، متعاقدین هم باید شرایط خاصی داشته باشن، عوضین هم شرایط خاصی داشته باشن، روشن شد؟ جزء شرایطی رو که شیخ قدس الله نفسه آورده مسئله ولایت اب و جده، این ولایت اب و جد رو به این مناسبت شیخ آورده، مناسبتی که اینا معزونن از قبل شارع، شارع اجازه داده به پدر که در اموال پسر تصرف بکنه. پس میشه یا خود مالک باشه یا کسی که معزونه از طرف مالکه، معزونه، معزون یا از طرف مالکه یا از طرف شارعه، اصطلاحاً بهش میگن اذن شخصی، اذن شرعی. البته این نکته هم دقت بکنید آقایونی که شما آقایونی که فارسی زبانن، مشکل کلمه شرعی در لغت عرب امروز یعنی قانونی، نه شرعی یعنی دینی. شرعی پیش ما یعنی دینی، در اصطلاح در کتاب عربی میخونید وقتی میگه اذن شرعی، شرعی یعنی قانونی، اذن قانونی. کلمه شرعی در کتاب جدید عرب به معنای قانونی است، در کتاب ما روحانیت به معنای شرعی یعنی دینی، دین اجازه بده. این دو تا رو با هم دیگه فرق بگذارید، اذن یا اذن قانونی است که به اصطلاح امروز شرعی است، یا اذن شخصیه، شخص اجازه میده، دقت کنید، رضا یا رضای قانونی است یا رضای شرعیه یا رضای شخصیه. من راضی هستم، یه دفعه شارع راضیه، شارع این رضا رو حساب میکنه، یه دفعه نه، خودتون انجام میدین. اگر خودتون بود میشه شخصی، اگر شارع بود میشه شرعی، میشه قانونی. این روح مطلب روشن بشه. لذا مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا متعرض ولایت اب و جد شده. چون من یه مقدارش میخوایم از بحث از اول درست بشه، برای انسجام بحث از اول میخونیم، که مثلا الان هم عرض میکنم که بحث دا کجا رسیده بود و الان کجا میخوایم متعرضش بشیم انشاءالله.
شکلی بودنش در طول
طبیعتا هست دیگه، ما سعیمون اینه که بگیم در شریعت مقدسه شکلی که در اول بوده محفوظ مونده، اما در قوانین بشری میشه عوض بشه. چرا؟ در قوانین بشری حتی آثار عوض میشه. مثلا الان ببینید شما بی، اثری که بی رو داره به معنای تملیکه. وقتی گفتم بی تو کل کتاب، ملک شما میشه با کلمه بی تو که، ملک شما میشه، روشن شد؟ کافیه. اما در قوانین روم باستان ملک تو کل کتاب ابتداعا معنی تملیک بود، بعد عوض شد به معنی اینکه اباحه کردم، التزام دادم، التزام دادم در اختیار شما باشه. ببینید کی ملک طرف میشه؟ وقتی که ببره خونه تصرف بکنه ملکش میشه، وقتی گرفت از شما ملکش میشه. سنهوری نمیشه به خاطر اینکه در روم باستان تدریجا مسئله حمله به کشورهای دیگه و بعد بردگی زیاد شد، معاملات رو غالبا دیگه برده ها انجام میدادن. وقتی به برده نمیگفت کتاب تو فروختم، خب که برده مالک نبود، التزام میداد، یعنی التزام میداد که اگر تصرفی شد مالکانه باشه. وقتی برده اینو برد خونه، مالک اصلی تصرفی هم وقت ملک میشد.
آقا یعنی تصرف ملکیت میاره؟
ها، تصرف ملکیت میاره. الان هم در قوانه بینظام، قانون فرانسه است یا قانون آلمانه، هنوز همین مبنا رو دارن، همین مبنا روم باستان دارن. اما در فقه اسلامی ما نه، خود عقد تملیکه. دقت کردین؟ خود عقد هم لیکه. البته یک نکته فنی و قانونی هم باز بگم، چون اینا کمتر جای مطرح میشه. ما در شریعت مقدسه داریم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال مالکه، این با اون قانون التزام روم باستان میخوره. بلذا آقایون گفتن این خلاف قاعده است، این حکم خلاف قاعده است، چون اگر من عقد بستم تملیک شد. حالا فرض کنید من این کتاب، این کتاب مال شما فروختم، اینقدر گذاشتم اینجا که بیان بردین، دوز آمد برد، میگن از مال من حساب میشه، برمیگرده به من. خب اگر تملیک بود از مال مشتری باید حساب بشه، دقت کردین؟ میگن نه، هنوز مشتری نگرفته از مال مالک حساب میشه. لذا خوب دقت کنید، اصطلاحا بیم ما در فقه ما اسمش رو گذاشتم قبضی که انتقال زمان میده، این اصطلاح فقهی ماست. قبض در اینجا انتقال زمان میده، یعنی مالک وقتی اومد کتاب رو گرفت، مشتری کتاب رو گرفت، زمان از من به اون منتقل میشه، تا نگرفته من ضامنم، اگه طلب شد به عهده منه، اون که گرفت به عهده اون میشه. این با قانون روم باستان میخوره، روشن شد؟ از نظر قانونی با اون میخوره که با مجرد عقد تملیک نیست. خیلی دقت کنید، ظرافت هایی در مطالب هست که اینا خیلی مهمه، یعنی خیال نکنید خیلی مثلا همین قوانین غربی اونا کشک مشکی خیلی صحبت کرده باشن، خیلی روش فکر کردن. حالا قبول نداریم بحث دیگری است. در مثل قانون فرانسه از آلمان اونا هم هنوز همین مطلب میگن، یعنی تا تصرف نکنه ملک نمیشه. بعد از نه تصرف، وقتی بگیره، تا نگرفته مشتری ملک نمیشه. لذا این اثر خیلی راحت بار میشه، اگر تلف شد از مال مالکه، چون ملک نشده. اما ما که میگیم ملک میشه مشکل پیدا کرده، علی خلاف القاعده است، دقت کردیم؟ ولذا اینجا معتقدن علی خلاف القاعده است، عقد فسخ میشه برمیگرده به ملک مالک. خب این خلاف القاعده است دیگه، اما با اون قانون التزام میسازه، نه قانون تملیک. با قانون التزام میساز، با قانون تملیک نمیساز. دقت کنید تمام این مطالب یک ظرافت هایی است که باید دقت کرد درش مراعات بشه. پس برای
مقارن
میشه
یا شرط متأخر میشه؟
نه، شرط مقارن چرا متأخر؟ هر وقت گرفت تصرف، این قبض، نه اینکه تصرف، من تصرف گفتم اجمالا، قبض که کرد طرف، اون وقت انتقال، در اصطلاح ما در کتب فقهی ما گفتن انتقال زمان، چون این قبض انواع مختلف داره، یک نمیخوام وارد قبض انواع بحث قبض بشم. یک قبض برای خود ملکیته، مثل در باب هبه، اگر گفت وهبت که تا قبض نکنه مالک نمیشه،
تصرف لزومش،
دقت کردی؟ تا قبض نکنه نمیشه، و تصرف که کرد لزوم میاره. بعد یک قبض هم از اینجا، این قبض در اینجا برای نقله، برای انتقال زمانه، تا قبل از قبض زمانش به عهده بایعه، این علی خلاف القاعده است ها. بعد از اینکه اون قبض کرد به عهده مشتری میشه، اگه مشتری کتاب گرفت به دست خودش دزد برد، اون دیگه ضامنه، تا کتاب نگرفته اینجا باشه دزد برد، من ضامنم، من مالک ضامنم.
بازار مسلمی هم همین استفاده کرد، با قبض ملکیت
میدنی،
با پول رو بدی، پول رو
بگیری،
یا کارتخان رو
بشوری، اون معاطات، آخه بخاطر معاطات، چون عقد جاری نمی کنن. بازار مسلمی معاطات توی زیاده. دقت فرمودی آقا، انشاءالله تعالی این مطلب روشن بشه. پس بنابراین مرحوم شیخ قدس الله نفسه بحث ولایت ابوجد رو اینجا مطرح کرده در شروط متعاقدین. شروط متعاقدین چرا مطرح کرده؟ چون به عقد شکلیه، باید این شکل معین پیدا بشه تا اون آثار بار بشه. این اختیار من و شما نیست. بعضی از آقایون نوشتن که این مسئله عقد رضایی از قرن 17 میلادی و از رنسانس بر اثر بیدار شد، مثلا این مسئله که در اروپا خیلی مطرح شد، آزادی انسان، اینا از طبیعت آزادیه. من آزادم، شما آزادی، هر چی می‌خوایم چه قرارداد می‌بندیم، نمیخواد مقید به یک شکل بشیم. این از لوازم این سه قرن اخیری است که در قرن پیدا شده، به خاطر آزادی، از فروع آزادیه. من مقید بشم بی به یک شکل معین باشه، چرا مقید بشم؟ من آزادم، مال خودمه. عرضم کردیم خدمتون، الناس مسلطون علی اموالهم، معنی واقعیش این اصلا، این جزء قوانین روم باستانه، توی ما روایت نیست. آقای نسبت دادن گفتن نبوی مشهور اساس نداره، اصولا عباراتی که درش ناس هست غالبا روایت نیست، روایت غالبا المؤمنون المسلمون اینطوریه. اما مثلا اقرار و غلا الان فوز امجاز، این روایت نیست. حالا بعضی هم نمیشن که تواتر هم داره، خدا رحمتشون، با هم بحث کردیم، اصلا این روایت نیست. مرحوم ابن عزیز در سرار داره معقد و اجماع هم الا نقرا و قلا الا نفوس اجماع، اینو معقد اجماع گرفته، اصلا حدیث واحد هم نیست، خبر واحد هم نیست که بخوایم بگیم جبران به عمل اصحاب شده باشه منجبر باشه. الا یا حالا ان شاء الله مطلب تعدی روشن شد، یا جزء الاب والجد ان يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء، ان شاء الله توضیحات ایشون مرحوم شیخ در اینجا متعرض شده، اما انصافا خواهیم گفت نحوه ولایت که میگن ولایت پدر و مادر یعنی ولایت نیست اصلا، چون معنای ولایت رو ایشون در متاسفان در اینجا شرح نداده، مرحوم شیخ در ولایت ابوجد در ولایت فقیه متعرض شده معنای ولایت رو. چند احتمال داره در ولایت، ان شاء الله خود ما در اینجا متعرض میشیم. بعدش هم ما در خود قرآن راجع به این مطلب آیاتی داریم که شیخ یکیشو ذکر کرد، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یکی دیگه هم آیه مبارکه حتی اذا بلغ النکاح که اگر صبی رسید به مرحله بلغ النکاح، کنایه از بلوغ، اگر مرحله بلوغ رسید بالغ شد، فان آنستم منهم رشدن، اگر اینا رشیدن تصرفاتشون درسته، فدفعوا الیهم اموالهم. ولایت بیشتر به اینجا میخوره، من توضیحات این مطلب بعد عرض میکنم انشاءالله تعالی. و یدل علیه قبل الاجماع، عرض کردید برهم شیخ این اصطلاحی بود مثل جواهر اینا گاهگاهی دارن میگن قبل الاجماع بعد الاجماع، اصطلاحیه قبل الاجماع بعد الاجماع، اگر گفتم قبل الاجماع یعنی اجماع حجت نیست، چون دلیل دیگه داریم، این اجماع مستند به اون ادله است، اگر اجماع خودش حجت بود میگن بعد الاجماع، یعنی اجماع یه حجت یا حجت دیگه اضافه میکنن، اگر گفتم بعد الاجماع یعنی اجماع در این مسئله حجته، بعد الاجماع اضافه به اجماع، اینطوری میگیم. اما گفت قبل از اجماع، زیربنای اجماع اینه، زیربنای اجماع روایته. الان اصطلاحا از زمان اخیر ما مثل مرحوم ناینا اجماع مدرکی، اینا اعتقادشون اینه که اجماع اگر مدرکی بود یا محتمل مدرکی بود بهش قبول نمیکنه، دیگه این یه تاریخی داره که الان جاش اینجا نیست.
استاد روز میفرمودید اجماع بعد از اون مدرک، میفرمایید که خودش بشه مدرک حجت،
اصلا اصلا هم عقیده داره بیدیم، اصلا اجماع یه پدیده مجهول من در آفر دیده که نه مجهول، نه مجهول نیست، اهل سنت محقق نمیشه، اهل سنت
امکان هست در عالم اثبات اجماع محقق بشه،
خود اهل سنت
محسر که بفرمایید که لای اجماع یا میکنی که محسر که لای حسن لای تحقق، یا منقولی که حجت اجماع در عصر واحد امکان نداره،
خود اهل سنت هم اشکالی دارن، خود اهل سنت عین این عبارت گفتن، احتیاجش نگیره اهل سنت، اصلا سالها قبل از فخرازی اینا که بابا اجماع با اینکه اسلام منتشر شده شرق غرب عالم گرفته چطور ما میتونیم اجماع علمای اسلام جمع بکنیم، اصلا تحصیل اجماع مشکله، اینا نوشتن اهل سنت نوشتن
اجماع که
ما اجماعش تاریخ داره، اجماعی که این اجماعاتی که اینا میگن تاریخ داره، من شرحش در بحث اجماع گفتم اینجا جاش نیست. و یدل علیه قبل الاجماع الاخبار المستفیضه المصرحه فی موارد موارده متفرقه فی موارد کثیر، معذرت میخوام، ایشون مرحوم شیخ فقط اشاره اجمالی کردن، یه مقداریش در حاشیه آمده، یه مقداریش هم تو منیت و طالب مرحوم ناینی آورده، باب حجر و باب کذا روایتی که در ابواب مختلف آمده، عرض کردم این مسئله طفل و صبی در خود قرآن هم آمده، اختصاص به اون نداره، و ما من نشد مراجعه کنم، احتمال قوی میدم که در کتب چیزم آمده، در کتب قارون جدید هم هست و بحثه خودش، احتمال میدم در اصل اینها هم ریشه هاش در کتاب قانونی معروف، فتوای معروف یهود به نام مشنا، مشنا به اصطلاح لفظ عبری است معنی المصنا، اینا یک کتابی نوشتن المصنای تورات، چون سفر دوم تورات لاویان یا تثنیه این متعرض احکامه، در تورات پنج سفره، سفر دومش متعرض احکام، اینا برداشتن علما یهود ربیون به اصطلاح ربیون یهود مفصل احکام رو نوشتن، خیلی هم متن قشنگی قانون، من دارم کتابش 5 6 جلده، من متن عربیش دارم که خیلی شرح داره، شرحش تلموده، مشناز زیربنای کلمه المصنای عربی، المصنا و تلمودم زیربنای ریشه کلمه تلمیز عربیه، تلمود این تعلیم آموزش، تلمیز هم کسی که یاد میگیره، شاید دانشجو به اصطلاح. این تلمود هم یه لفظ عبریه که به لفظ عربی تلمیز از اون گرفته شده و المثنا از لفظ مشنا. این در این احکام به اصطلاح تورات آمد، احکام یهودی آمده، اونایی که در تورات نیست اصطلاحاً سنن شفاهی حضرت موسی. تورات سنن وحیانی حضرت موسی است، احکام وحیانیه. اینا احکامی است که خود حضرت موسی قرار داده. این مشنا تقریبا میشه گفت شبیه بخاری میشه مسلمان است، مثلا شبیه او. 6 جلد 6 تا باب داره، یه بابش نصاب فلان. فکر میکنم احکام اطفال رو یا دیدم یا داره. به هر حال الان تازه مراجعه نکردم، اصلا این بیماری و گرفته ای که داریم مراجعات ما هم خیلی کم شده. علایان من فکر میکنم اونجا هم داشته باشه، یعنی خود یهود هم، چون عرض کردم چند دفعه کرارن پیغمبر اکرم در مکه که بودن، اهل مکه نه قانون مدنی داشتن و نه قانون دینی داشتن، حتی عباداتی مثلا حج انجام میدادن اما قانونی نبود. مثلا اگه شک در طواف کردن بین دو سه چهار کنن، سه و چهار چهار کنن، این چیزی نداشتن. مثل باهایم چیز دور کرد میچرخیدن، ما کان صلات و اندل بد الا تسلیده و مکان جوی جیغ میزدن، سود میزدن الاخری علایه حاله. اما پیغمبر که مدینه آمدن، مدینه قانون مدنی نبود، خوب دقت کنین، اما قانون دینی بود. قانون دینیش هم دو تا بود، یک خود تورات، دو مشنا. مشنا در مدینه بود، چون مشنا در سال 417 میلادی تکمیل شد، تکمیل پیش یهود. در حد بگه کتاب مشنا 417 میلادی، یعنی 217 حواسم پرد خواستم میگم 400 سال اشتباه کردم، 400 سال قبل از اسلام، 400 سال قبل از اسلام کتاب مشنا تکمیل شد. مثلا اهل مدینه بهش مثلا میگفتن، چون عربی وقتی میخوان پارسی بگن مثلا نیسابور، نیشابور، نیسابور میگن. حالا یا حالا نشد من اونجا مراجعه کنم، اما فکر میکنم اونجا هم داشته باشه. ما احکام که در مدینه، البته پیغمبر در مدینه قانون دینی رو آوردن، احتمال میدیم که خیلی تعابیر مثلا قانون دینی از همین، چون مسیحیان ندارن این تعابیر رو، از تعابیر رایج بین یهود، لکن چون تحریف شده بود تعابیر صحیح، این تعبیر لطیف قرآنی انزلنا علیک الکتاب مهیمنا، این قرآن مهیمنه بر کتاب های سابق، یعنی غلط ها رو درست میکنه، ثواب ها رو تش... هم توش ثواب دارن هم توش غلط دارن، درست کرده کار رو درست. و مثنا در مدینه رایج بود و یهود مدینه بر مثنا عمل میکردن. اصولا یهود به طور کلی به مثنا عمل میکنن، الا یه طایفه قرائم شبیه معتزله ما هستن که خبر واحد و حجت نمیدونن، اونا هم یه عده از یهود هستن. اون تاریخ در مدینه ما نداریم. و یکی از مشکلاتی که بعد پیدا شد، این عمر عقیدش این بود که اگر سنن پیغمبر بنویسیم مثل مثنا میشه، مثنا که مثنا، ولذا جلو تدوین سنت رو گرفت. یعنی عمر نمیدونم، حالا چون عمر مسلم با میراث یهود آشنا بود، اصلا عبری بلد بود، عبری میخون، توراتی میخون، آشنا بود با میراث، بیاریم بزنیش کنه، اما مثنا رو قبول نداشت، صراحتا میگم مثنا رو قبول ندارم. در کتاب محلا ابن حج جلد 11 آمده، بله، حالا غیر از یهود بودن خودش. علایه حالین اینم یک چیز عجیبیه، اونجایی که ما داریم شواهد در مدینه، یهود مدینه قبول داشتن مثنا را. عمر میگه من قبول ندارم، فقط اون وحیانی رو قبول دارم، سنن خود حضرت موسی رو قبول ندارم. این که حضرت موسی سنن داشته باشن قبول ندارم. مسلا الله علی محمد و آله الطاهر.